بازم این بحثای جلسه قبل رو ادامه میدم که درباره در واقع تشریح این کاری بود که میخواییم تو این جلسات سعی کنیم انجام بدیم و اینکه چجوری میخواییم این کار رو انجام بدیم. به هر حال یه نکات کلی درباره محتوای جلسات جلسه قبل گفتم که ناتمام بود، ادامه میدم و دعوت هم میکنم شما رو که یه خورده حوصله بکنید. تو این مقدمات نکاتی که میگم فکر میکنم در تمام طول جلسات بعدن لازم میشه، یعنی این که قانع بشیم که این نوع بحث کردن در واقع عقلانی ترین شیوه برخورده با یه همچین مسائلیه فکر میکنم خیلی مهمه. یه جوری تعیین بکنیم که میخواییم به چی برسیم، توقع کم یا زیادتر از اونی که قراره بهش برسیم تو این جلسات نداشته باشیم. به هر حال امیدوارم که این بحث‌های اولیه هرچند که ممکنه یه جوری به تأخیر بندازه شروع بعضی از بحث‌ها رو که ضروری هست، ولی امیدوارم که لازم باشه. لطف کنید این کار نکنید، لازم نیست. من خب این شما وقتی میارید من مجبور میشم، اگر نه آره چندان تفاوتی نمی کنه. من مشکلی که داشتم در فکر من گفتم این اختلاف ارتفاع زیاد این میزه، نه خود سمت دوتام همونطور که میبینید سطحش رو تقریبا یکی. یه نکاتی که جلسه قبل گفتم و چیزایی که فکر میکنم خیلی مهمه و خیلی ضروری هن برای شروع بحث رو میخوام تکرار بکنم. مهمترین نکته ای که جلسه قبل گفتم این بود که شما اصولاً وقتی درباره انتخاب دین یا عقیده دارید فکر میکنید یا بحث میکنید، خیلی مهمه که همین این حس رو داشته باشید که توی یه فضایی که حالت رقابتی داره، رقابت بین نظریه های مختلف قرار گرفتید. و مهمترین نکته به نظر من، شاید اگه یه نکته بخوام بگم جلسه قبل گفتم که خیلی ضروریه، اینه که اصولاً کسایی که وارد این موضوع میشن و قرار طرف مقابل ما باشن باشون بحثی انجام بشه، طبعا باید روی یه نکته هایی توافق داشته باشیم باهاشون که بشه بحث کرد. مثلا من منظورم این نیست که یه اصول موضوعی رو همه بپذیریم. مهمترین نکته از نظر من اینه که قراره که ما یه عقیده‌ای رو بپذیریم. من روی این تأکید میکنم که بحثا یه جنبه عملی باید داشته باشه. ما میخواییم زندگی بکنیم، فکر میکنیم که مثلا یه سوالای خیلی مهمی مثل این که جهان پس از مرگ وجود داره یا نه، آیا خدایی وجود داره و آیا خدایی که وجود داره از ما انتظاراتی در مورد زندگیمون داره یا نه. میخواییم در مورد یه چیزای این شکلی تصمیم بگیریم برای اینکه بتونیم یه سر و سامانی در واقع به شیوه زندگی خودمون بدیم. و کسانی که وارد این بحث میشن باید این رو بپذیرن که ما در یه شرایط انگار اضطراری مجبوریم که تصمیم بگیریم در مورد اینکه چه عقایدی درستن چه عقایدی نادرستن. زمانی که در اختیار داریم نامتناهی نیست، در یه زمان متناهی میخواییم این توی نتیجه این که به چی میخواییم برسیم تأثیر میذاره. ممکنه اگه زمان نامتناهی بود من میگفتم خب من 1000 سال یا 1,000,000 سال اول زندگیمو به بحثای نظری میپردازم، ولی وقتی میدونم که این زمان ممکنه خیلی خیلی کوتاه‌تر از این باشه، بنابراین استانداردهای خودم رو مثلا در مورد این که با چه دقتی میخوام به چه مقدار از اطمینان برسم بعداً راهی رو که انتخاب کردم شروع بکنم، این رو میاره پایین تر. یعنی طبیعیه که من احساس میکنم که به یه توجیه معقولی مثلا در مورد شیوه زندگی خودم برسم، میتونم کارمو شروع بکنم، چون زمان زیادی در اختیار ندارم. نکته مهم اینه که ما با آدمایی که عقیده مند هستن یا میخوان عقیده رو بپذیرن بحث میکنیم. من خیلی دوست دارم روی این موضوع اونقدر صبر بکنم تا این مسئله اهمیتش برای شما روشن بشه. ببینید، ما واقعیت اینه که آدمیزاد یک گرایش بسیار بسیار شدید روانی داره به بی عقیده بودن، و این توی این بحثایی که ما میخوایم بکنیم اینجا، فکر میکنم دونستن این موضوع و حس کردن این موضوع خیلی خیلی اهمیت داره. یعنی کلن ما هر عقیده‌ای رو که بپذیریم، محدودیت‌های رو در زندگی ما، زندگی خودمون پذیرفتیم، و آدمیزاد دوست نداره این محدودیت‌ها رو بپذیره. دوست داره جلوش باز باشه، هر لحظه هر کاری دلش خواست انجام بده. اگه شما هر لحظه هر کاری که دلتون خواست انجام بدید، کارهایی که انجام میدید از لحاظ نظری ممکنه با همدیگه ناسازگار باشن. یعنی یه لحظه یه جوری زندگی میکنید که انگار اصول زندگیتون یه چیزه، یه لحظه یه جور دیگه زندگی میکنید، بسته به اینکه میلتون به چی گرایش داره. مهم اینه که آدم اینو در درون خودش ببینه که دوست داره که عقیده نداشته باشه، برای خاطر اینکه امکاناتش کارهای مختلفی که تو زندگیش میخواد بکنه محدودیتی نداره. این چیزی که الان کلمه‌ای که من دوست ندارم به کار ببرم، ولی اگه با عرف بحث‌های امروزی بخوایم یه کلمه انتخاب بکنیم، میگن که یه کلمه غلط اندازی، میگن انسان آزادی رو دوست داره. آزادی به این معنا که از قید و بندها آزاد باشه، ظاهراً حداقل. این غلط انداز بودنش اینه که معمولاً این آزادی از قید و بندها نتیجه‌اش اینه که در قید خیلی بزرگی این آدما دارن، اونم اینه که به امیال درونی بی نظم خودشون کاملا حالت بندگی و بردگی پیدا میکنن. یعنی هر لحظه یه میلی که اصلا نمیدونن از کجا میاد در درونشون پیدا میشه، از همون تبعیت میکنن. به این دلیل احتمالا احساس آزادی میکنن که خودشون رو با اون امیال درونی خودشون یکی میگیرن و فکر میکنن که چیزی از بیرون وادارشون نکرد که یه کاری انجام بدن. این که اگه جایگاه من مثل اینی که شما اگه با اون لیتریچر باستانی و قدیمی خودمون بخوایم بحث بکنیم، مثلا ما یه روحی داریم، یه نفسی داریم، مثلا حالا انواع اقسام کلمات توی پیشینه فرهنگی خودمون داریم که این بحث رو مطرح بکنیم. اگه من خودم رو با نفس خودم یکی بگیرم، اون وقت پیروی از نفس مثل آزادی از بیرونه، در حالی که اگه خودم رو با روح خودم یکی بگیرم، پیروی از تمایلات نفسانی عین بندگی. بنابراین پشت این کلمه آزادی ایدئولوژی در واقع قرار داره، یه عقیده‌ای که ما همون امیال درونی ناخواسته و اینکه معلوم نیست از کجا میان و نه روشون کنترلی داریم، نه میدونیم فردا ما رو به کجا میبرن، ما همینیم. بنابراین اگه از اینا پیروی بکنیم یه جوری آزادیم. واقعا آدمایی که بدون عقیده زندگی میکنن، در واقع یه جوری یه نوع بردگی رو میپذیرن نسبت به یه چیزی که خودشون هم نمیدونن چیه. میدونید، باز من اگه مثلا فرض کنید مارکسیست بشم، کم و بیش میدونم که فردا چه فرامینی به من میرسه و چه قراره چیکار کنم و چطور زندگی بکنم. شاید بتونم به این سوال جواب بدم که 10 سال دیگه کجا هستم و چیکار دارم میکنم، ولی یه کسی که پیرو این امیال با منشأ ناشناخته و نامتعادل درونیشه، چیزی درباره فردای خودش هم نمیدونه که یه دفعه چه هوسی درش پیدا میشه، به چه چیزی علاقمند میشه و به چه سمتی میره. خیلی از آدمایی که الان مثلا فرض کنید همه زندگیشون شده علاقه به مثلا فرض کنید تماشای فوتبال، نه بازی کردن فوتبال، ممکنه 10 سال پیش بعدشون میومده و اگه بهشون میگفتید که تو مثلا 10 سال دیگه زندگی داری که از صبح تا شب میشینی مثلا فوتبال نگاه میکنی، باورش نمیشد که همچین اتفاقی براش بیفته. ولی خب دیگه پیش اومده دیگه، یه شرایطی پیش اومده، یه میلی درش پیدا شده و دنبال همون میلش هم داره میره. ما در درون خودمون بالاخره یه تمایل شدیدی داریم به اینکه قیدهایی که از طرف عقاید به ما تحمیل میشن رو نپذیریم. این تمایل در درون ما هست. برای همینه که نه فقط الان در دنیای حاضر آدم‌های زیادی هستن در بیرون ما که سوالاتی رو مطرح میکنن که نتیجهش اینه که دوست دارن که خودشون عقیده‌ای ندارن و دوست دارن هیچ کسی هم هیچ عقیده‌ای نداشته باشه، ضد در واقع عقیدن، با همه نوع عقیده در واقع مبارزه میکنن. شما جمعیت بزرگی از افراد در دنیا میبینید که اصولا موضع منفی دارن نسبت به تقریبا همه چیز. نه تنها این جهان یه همچین پشتوانه‌ای در واقع از یه سری آدم‌ها در بیرون شما میتونید پیدا بکنید که وجود دارن، در این حس و این شیوه در درون شما هم یه پایگاهی داره که اینو باید سعی کنید ببینید. بنابراین یه خطری که آدم رو کلن تو زندگیش تهدید میکنه اینی که تحت تأثیر یه همچین ویژگی هایی تبدیل به یه آدمی بشه که هیچ راه مشخصی برای زندگی خودش نداره، به هیچ چیزی اعتقاد نداره و یه زندگی به اصطلاح باری به هر جهتی رو داره پیش میبره. در تمام طول زندگیش آخرش نفهمیده و حداقل میگم نفهمیده یعنی که تصمیم نگرفته که بالاخره میخواد یه طوری زندگی بکنه که بعد از مرگ یه حیات جاودانه‌ای داره یا نه، تصمیم نگرفته که الان که اینجا مثلا نشسته در محضر خداوندی نشسته که میتونه مثلا فرض کنید باهاش سخن بگه نگه، چه میدونم هزار تا چیز هست تو این عقیده من بودن مثلا به اعتقادات دینی یا هر عقیده دیگه، یه فضایی در زندگی شما ایجاد میشه در اثر عقیده داشتن به یه مسائلی که بدون عقیده داشتن به اونا کاملا ممکنه شما 180 درجه فضای زندگیتون تغییر بکنه، جور دیگه ای زندگی بکنید. به هر حال نکته مهمترین نکته‌ای که من روش تاکید میکنم اینه که ما فقط با کسانی در واقع فرض میکنیم که قرار بحث بکنیم که عقیده مند هستن و پذیرفتن که باید یه عقایدی رو پذیرفت و طبق یه عقاید مشخصی زندگی کرد. کسانی که اینطوری این رو نمیپذیرن، فقط موضع منفی میگیرن، توی این کلمه بازی رو به کار میبرن ولی دقیقاً برعکس شاید این منظورم هست، توی این بازی نیستن. یعنی منظور از بازی این که یعنی قواعدی که ما داریم بر اساسش کار خودمون رو انجام میدیم، اگه این قواعد نپذیرن ما بازیشون نمیدیم. دقیقاً همین نکته اصلی به یه معنای دیگه بخوام بیان بکنم اینه که ما اینجا بازی نمیکنیم، کارمون خیلی جدیه، آدمای جدی هستیم، فکر میکنیم که داریم درباره زندگی خودمون تصمیم میگیریم. بنابراین بازی گوشی نمیکنیم که مثلا فرض کنید هی سوالای عجیب و غریب بپرسیم. مثلا فرض کنید به 90% اطمینان رسیدیم، حالا در مورد اون 10% میگیم که به هر حال هنوز یه شک و شبهه‌ای وجود داره، بنابراین من هنوز نمیتونم بپذیرم. نمیدونم منظورم متوجه هستید یا نه. در زمان محدود میخوایم عقایدی رو سعی کنیم که بپذیریم و بعد بر اساسش زندگی بکنیم. اینجوری نیست که بی نهایت وقت داشته باشیم و بی نهایت زندگی موجه هست که من بتونم دفاع بکنم که من این عقایدی که پذیرفتم به این دلیل فکر میکنم که موجهه و نسبت به عقاید دیگهی که میتونستم بپذیرم به نظرم اینا ارجحیت داشته. قرار بتونیم توجیه بکنیم که بهترین عقیده ای رو که پیدا کردیم پذیرفتیم، نه اینکه اثبات بکنیم حتی که این بهترینه. من یه جوری برتری نسبت به همین چیزای عقاید موجودی که در واقع میتونستم انگار بپذیرم رو اثبات بکنم کافیه، اثبات کردنم به همین معنی موجهش بکنم. حالا اثبات نه به معنای ریاضی که از بحثای جلسه قبل ما درباره همین مفهوم اثبات بود. بنابراین آدمایی که دنبال عقیده و عقیده مند شدن نیستن، عقیده خراب کنن، در واقع نماینده های همون گرایش درونی ما هستن که دوست داره که به یه معنای آزاد از عقیده زندگی بکنه. ما با این آدما بحث نمی کنیم. دوست داریم که هر کسی میاد اگه مثلا فرض کنید خدشه‌ای به عقاید ما وارد میکنه، خودش هم عقایدی داشته باشه که ما هم بتونیم در موردمون قضاوت بکنیم، بتونیم وارد جدل بشیم، بتونیم در مقابل حرفی که زده حرف مشابه مثلا فرض کنید ایراد مشابهی به اون یکی عقیده بگیریم. ممکنه یه مسئله وجود داشته باشه که همه عقاید موجود درش نقطه ضعف داره. بذارید من یه مثال بزنم. کدوم یکی از مکاتب موجود از نظر عملی میتونه دفاع بکنه بگه من مثلا اسلام، مسیحیت، یهودیت، مارکسیسم یا حالا هر مکتب دیگه ای، بگه من تونستم یه جامعه ایدئال ایجاد بکنم، به اصطلاح یه جامعه اوتوپیایی، یه چیز فوق‌العاده‌ای که همه آدم‌ها توش خوب بودن و کی؟ هر کسی اعتقاد داره بیاد بگه در کجا و کی موفق شده که در یه مدت زمان معقولی، منظورم اینه که به اندازه کافی طول کشیده باشه، یه لحظه جرقه های یه جایی از تاریخ زده باشه، قابل قبول نیست. مثلا بگن آقا در صدر اسلام یا در صدر مسیحیت جوامع دینی بی نظیری به وجود اومدن که همه خیلی آدم های مؤمن و عارف و مثلا فوق‌العاده‌ای بودن، هیچ خطایی ازشون سر نمیزد و این حرفا، یا مارکسیستا بیان چیز مشابهی بگن. اگه یه نفر بیاد مثلا به اسلام ایراد بگیره که آقا شما که این حرفا رو میزنید کی مثلا یه جامعه ایدئالی تونستیم ایجاد بکنید، من دوست دارم جواب بدم که نه، نتونستیم ایجاد بکنیم، هیچکی نتونسته ایجاد بکنه. ازش میپرسم تو چه اعتقادی داری؟ مثلا میگه من مارکسیستم. میگم خب تو مارکسیستا کجا تونستن؟ کدومی که از این جوامع مارکسیستی که به وجود اومد جوامع ایدئالی بودن؟ من تصورم اینه که نقطه ضعفی در جوامع بشری وجود داره که نمیشه جامعه ایدئالی ایجاد کرد و مدت زیادی اینو نگهش داشت. بنابراین اصلا اساساً این ایراد گرفتن یه مکتب به مکتب دیگه که تو نتونستی همچین جامعه ایجاد بکنی، ایراد بی خودیه، برای خاطر اینکه به نظر میاد هیچی نتونستی این کارو بکنه. و حتی ممکنه من برم سراغ این که استدلال بکنم که هیچکی نمیتونه این کارو بکنه. یعنی بشر یه موجودیه، هر 100 نفر 1000 نفرشون دور هم دیگه جمع بشن یه مدت بگذره، یه مشکلاتی پیدا میشه توی جامعه و نمیشه خیلی کنترلش کرد. این نمونه یه تفاوتیه که وقتی که من درخواستم در واقع اینه که طرف مقابلی که وایستاده به عقاید من داره سعی میکنه خدشه وارد بکنه، خودش باید عقیده داشته باشه، برای اینه که طرف نتونه به من بگه که آه من به چیزی عقیده ندارم. فقط تو اگه میگی که مثلا برنامه‌ای برای ایجاد جامعه خوب داری، چرا نتونستی موفق بشی؟ پس حرف نزن. اصلا یه همچین آدمی که میگه من عقیده ندارم، همونجا ما بهش میگیم دیگه حرف نزن، برو یه عقیده ببین به چی عقیده داری، چه نسخه ای داری برای اینکه به بهترین جامعه ممکن برسیم. اگه نسخه پیچیدی بعد بیا با هم دیگه بحث بکنیم. تو نتونستی جامعه ایدئال ایجاد کنی، منم نتونستم، حالا نسخه ها رو نگاه کنیم ببینیم کدوم مثلا نزدیک ترین به این که شاید به یه جامعه ایدئال نزدیک بشیم. میدونید یعنی بالاخره این حالت رقابتی خیلی مهمه و درک این که ما در درون خودمون تمایل به عقیده نداشتن داریم. بذارید من یه، برای اینکه فکر نکنید که این کشف جدیدیه، اینکه خیلی از این خدشه ها، خیلی از سوال ها، خیلی از مقاومت ها نتیجه اینه که در درون ما یه گرایشی به بی عقیده بودن هست. من دوست دارم به یه آیه از قرآن اشاره بکنم که خیلی صراحتا این مسئله رو مطرح میکنه. میگه بل یرید الانسان لیفجر امامه، میگه آدمیزاد دوست داره که جلوش باز باشه، بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. یسأل ایان یوم القیامه، یه سوالی میپرسه، میگه مثلا روز قیامت کی میاد. سوال کاملا واضحه که سوال بی خودیه دیگه. از کجا اومده این سوال؟ اینکه اگه الان شما بهش اگه بپذیره که روز قیامت هست، محدود میشه دیگه، نمیخواد محدود بشه، میخواد هر کاری دلش میخواد بکنه. بنابراین این میل به اینکه هر کاری دلش میخواد بکنه تبدیل به یه سری مقاومت های تئوری میشه، پرسش هایی مطرح میکنه، آیا مثلا این عقیده‌ای که شما دارید اینجاش نمیدونم اینطوری هست، اونجاش اونجوری هست، آیا تو اثباتتون دقیقه، دقیق نیست. خیلی از این پرسش‌ها، خیلی از این انکارها نتیجه اینه که ما نمیخوایم اصلا عقیده‌ای داشته باشیم. که یکی از مهمترین چیزایی که الان تو دنیا وجود داره این مقاومت درباره عقیده مند بودن، متوسل شدن به مفهوم این که به مفهوم دقته. حرفایی که دارید میزنید دقیق نیست، دقیق تر بیان بکنید. اثباتایی که مثلا میارید دقیق نیست، دقیق تر بگید. تا دقیق نگفتید، تا چیزی رو دقیق نمیتونید بگید، حرف این آخر این دام دقت اینه دیگه. تا وقتی نمیتونی چیزی رو به دقت بیان بکنی اصلا حرف نزن. خب حالا ما چیزی رو نمیتونیم به دقت بیان بکنیم، حرف نزنیم، بعد بگیم هورا، حالا که دیگه نمیتونیم حرفی نیست، بریم زندگی خودمون رو بکنیم. من نمیخوام بگم آدمایی که این حرفا رو زدن منظورشون این بودا، شاید اون آدمی که این جمله رو گفته که اگه نمیتونید چیزی رو به دقت بیان بکنید اصلا سخن نگید، آدم خیلی متقی و پارسایی هم بوده. اصلا هم بعد از اینکه این حرفا رو زد اصلا رفت توی یه صومعه تبدیل به یه راهبی شد. لزوماً اینطوری نیست که هر کی همچین وسواسایی مثلا دقت داره بگیم که این حتما از اونجا میاد، ولی جماعتی که این رو میپسندن و بعدن پیگیری میکنن اکثرا همینجوری هستن که در واقع من با گذاشتن استانداردهای دقت خیلی خیلی بالایی که نمیشه بهش رسید، جلوی مردم رو برای اینکه به یه چیزای عقیده پیدا بکنن رو میتونم بگیرم. برای اینکه اگه من استانداردهای دقتم مثلا به اندازه دقت ریاضی باشه، واضحه که شما نمیتونید مسائل مثلا فلسفی و جهانبینی و ایدئولوژی رو با اون دقت بیان بکنید و همه چیز خراب میشه. همه چیز که خراب شد، خب وارد یه فضایی میشیم که خب پس نتونستید دقیق بیان بکنید، نتونستید چیزی رو ثابت بکنید، پس ما هم لازم نیست چیزی رو به عنوان عقیده بپذیریم. توی این دام ها میخوام بگم اصلا نیفتیم، یعنی کلن با آدمایی که حرفای مثبتی برای گفتن ندارن وارد بحث نشیم. فقط و فقط در واقع ما رقابتی فکر بکنیم، داریم بین یه سری چیزا، بین اعتقاد به اینکه خدا هست و اعتقاد به اینکه خدا نیست، میخوایم یکی رو که موجه تره انتخاب بکنیم در یه زمان متناهی. اگه اثباتامون دقت ریاضی داره یا نداره، حالا یه دقتی خلاصه داره. اگه طرف مقابل مثلا این، بذارید من یه نکته ادبی و زبانشناسانه اشاره بکنم. ببین اصلا این واژه ایتئیسم از نظر من خیلی واژه خوب و گویاییه. ایتئیست یعنی اون حرف ای یعنی نفی، تئیست هم یعنی خدا باور. مثلا ایتئیست یعنی خدا ناباور. ایتئیست دقیقا لفظ خوبیه به نظر من، برای اینکه همین رو نشون میده که اینا آدمایی هستن که موضع منفی دارن، یه چیزی رو نفی میکنن. از همینجا رسما اعلام بکنیم ما با ایتئیستا بحث نداریم، به این معنای لغوی. آدمی که فقط حرفش اینه که خدا مثلا نیست یا مذهب غلط. بگو تو به چی عقیده داری؟ یعنی من به راحتی با مارکسیستا بحث میکنم. مارکسیستا ایتئیستن، خدا ناباورن، ولی حرفایی برای گفتن دارن، برای جامعه نسخه دارن، برای خانواده نسخه دارن، برای خیلی جایی که دین حرف میزنه، برای زندگی انسان تا حدودی برنامه‌ای میدن. اشکال نداره آدمی که حرف میگه که شما حرفاتون غلطه، حرفای درست اینه، ما اینا آدمای محترمی هستن. ولی اگه ایتئیست معنیش اینه که یه کسی که نشسته فقط میگه اینی که گفتی مثلا اینجاش اشکال داره، خب این اثبات مثلا این خطش یه مشکلی داره، من نمیتونم بپذیرم، برو مثلا درستش کن بیار. اینجوری به ما سفارش بده که مثلا یه مقدار لطفا دقیق‌تر باشید، این سطح دقت رو مثلا یه خورده بیارید بالاتر. تو قبول نداری حرفای منو، فکر میکنی که مثلا بالاخره نتیجه‌ای که میخوای بگیری چیه؟ خدا نیست. تو چرا نمیری یه اثباتی بیاری که خدا نیست؟ میتونی یه اثبات بیاری؟ فرض کن اصلا من نتونستم اثبات بکنم که خدا هست با اون دقتی که تو میخوای، تو با چه دقتی چی رو میتونی اثبات بکنی؟ موضوع اینه که آدمایی که استانداردهای دقت خیلی بالا دارن، نتیجهش اینه که خودشون هم هیچی نمیتونن بگن. این فقط به درد همون میخوره که آدم به هیچی عقیده نداشته باشه. من میخوام بگم خیلی گرایش‌های نظری در دنیا وجود داره که شبیه همین سوال این که کی قیامت میاد، گرایش‌های بیهوده و مزاحمی هستن. فقط در واقع نتیجه اون تمایل درونی ماست که نمیخوایم به چیزی عقیده داشته باشیم. فضای ذهنی من اینجوریه، امیدوارم فضای ذهنی شما اینجوری باشه که ما یه زندگی محدود و خیلی خیلی کوتاهی داریم، نیاز داریم که حقایقی رو کشف بکنیم، باور بکنیم، بر اساسش زندگی خودمون رو یه نظم و ترتیبی بهش بدیم، به یه سمتی حرکت بکنیم تو این زمان محدود. بنابراین با اینجور آدم های منفی بافی که اصولا دوست دارن که به چیزی عقیده نداشته باشن وارد بحث نمیشیم. این مهمترین حرفی که جلسه قبل من زدم این بود که ما توی یه همچین فضایی میخواییم بحث بکنیم و این خیلی خیلی در تبعات داره، یعنی شیوه بحث کردن رو تغییر میده. نتیجهش اینه که مثلا من برخلاف بحثای عقلانی کلامی که وقتی میخوان دفاع از عقلانی از دین بکنن منظورشون اینه که میخوان بیان یه سری عقاید دینی رو اثبات بکنن، هدفم این نیست که تو این جلسات یه چیزایی رو بگم که میخوام اثبات بکنم. یا جلسات دفاع عقلانی از دینی که هدفشون اینه که شبهات رو برطرف بکنن، بازم من هدفم لااقل تنها هدفم این نیست که بیام بشینم اینجا درباره یه سری شبهاتی که یه عده وارد کردن بحث بکنم. اون دومین نکته‌ای که گفتم که فکر میکنم خیلی خیلی مهم بود و جدی بگیریدش در جلسه قبل، تمثیل این بود که فکر کنید مثلا میخواییم درباره مکانیک کوانتوم بحث بکنیم. شما تا هر جای این شباهت بین این جلسات با بحث کردن درباره صحت و سقم یه نظریه علمی مثل مکانیک کوانتوم رو پیش ببرید، فکر میکنم به نتایج خوبی میرسید. نکته اصلی اینه که من مکانیک کوانتوم به این دلیل مثال میزنم که همه کسایی که فیزیک دانن در حال حاضر بر اساس مکانیک کوانتوم زندگی دارن میکنن و کار میکنن، همشون هم میدونن که ایرادایی بر مکانیک کوانتوم وارده، چه از لحاظ فرمولاسیون چه از لحاظ فلسفی. سوالاتی وجود داره که حلی فعلا براش نداره و این مانع از این نیست که بر اساس ببین یه شباهت اساسی مکانیک کوانتوم با بحثی که ما داریم، این ایده‌ای که من دارم مطرح میکنم که دفاع عقلانی از دین یعنی چی، اینه که فیزیکدان ناچار نظریه داشته باشه. یعنی اگه یه نفر بیاد 10 تا ایراد خیلی جدی هم به مکانیک کوانتوم بگیره، شما روزی رو نخواهید دید که فیزیکدان ها بیان اعلام بکنن که خب ببخشید با توجه به ایرادایی که مثلا وارد شده به مکانیک کوانتوم، ما از فردا دیگه فیزیک نداریم، کار نمی‌کنیم، چون نظریه که داشتیم مکانیک کوانتوم بود، اینم غلط از آب در اومد، بنابراین فیزیک و تا اطلاع ثانوی مثلا تعطیل اعلام میکنیم تا یه نظریه درست در بیاد. فکر میکنم هیچ روزی همچین اتفاقی نمیفته، کما اینکه تا حالا نیفتاده. یه روزی مثلا انیشتن ایرادای خیلی جدی داشت که برطرف شد، ایرادای دیگه‌ای بوده که برطرف نشده. شرودینگر یه مثال معروف گربه شرودینگر زده که واقعا معمای جالبیه و کسی هم جوابی براش به طور مشخصی نداره، جواب قانع کننده که بحث رو فیصله بده. و در این حال مردم دارن فیزیکدان ها دارن با این نظریه زندگی میکنن. ما دیدگاهمون نسبت به بحث های نظریه که اینجا میشه اینه، من اگه یه اعتقاداتی رو پذیرفتم یه ایرادهایی هم در این حال وجود داره، زندگی خودم رو تعطیل نمی کنم مگر اینکه یه نظریه بهتر از این دستم بیاد که بتونم باش زندگی بکنن. فیزیکدان ها هیچ وقت فیزیک رو تعطیل اعلام نمی کنن. یه دورانی وجود داره که دوران بین مکانیک کلاسیک نیوتونی و مکانیک نسبیتی که یه آزمایشی انجام شده بود، احتمالاً خیلی هاتون اگه فیزیک مدرن پاس کرده باشید، من نمیدونم رشته های علوم باشه، معمولاً شیمی و ریاضی و فیزیک و اینا همه یه درس فیزیک مدرن دارن، آزمایش مایکلسون مورلی. خب این اصلا یه تناقضی با مبانی فیزیک به وجود اومده بود، آزمایش رو بارها هم تکرار کرده بودن با دقت و به نظر می اومد که این نتیجه درسته و با مبانی فیزیک هم مشکل داشت و در طول سالایی که این مشکل وجود داشت تا اینکه نظری نسبیت انیشتن اومد مشکل رو به بهترین وجه ممکن حل کرد، نظری نسبیت خاص، فیزیک تعطیل نشد، فیزیکدان کارشون رو تعطیل نکردن. یه توجیهات الکی بعضی آوردن، مدلای ارائه کردن که تا حدودی بالاخره مثل یه مرهمی روی این درد بود که ساکتش میکرد، ولی خیلی قانع کننده هم نبود برای فیزیکدان. زندگیشون رو کردن تا اینکه نظریه بهتری اومد و جایگزین شد. یه شباهت در واقع بحث ما با این تمثیل مکانیک کوانتوم اینه که ما دنبال نظری جایگزین باید باشیم اگه میخوایم یه عقیده ای رو بذاریم بریم یه عقیده دیگه ای رو بگیریم، نه اینکه کلن بگیم که یه اعتقاداتی داشتیم دو تا شبهه پیدا شد نتونستیم جواب بدیم، بنابراین عقایدمون یه دفعه ترکید و پوچ شد، توهی شد، مثلا دوباره رسیدن به نقطه صفر. و نکته خیلی مهم در مورد این تمثیل باز اینه که شما اگه بیاید یه جلساتی بخواید بذارید در مورد تحت عنوان دفاع عقلانی از مکانیک کوانتوم چیکار میکنید؟ میاد جلسه